عزیزی، میزبان شماییم. چشمانداز،
چشماندازی از دریچه که سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان محترم و همراهان شبکه رادیویی سلامت. برنامه چشمانداز رو تقدیمتون میکنیم که پیشبینی سیاستگذاری ها و آنچه که تأثیرگذار بر سلامت هست بر مبنای سیاست های کلان کشور، قوانین بالادستی، برنامه های توسعه کشور و پیگیر اجرایی شدن این قوانین هستیم در حوزه های مختلف. یکی از اولویت‌های زیست محیطی این روزهای ما گرد و غبار هست. گرد و غباری که علاوه بر منابع خارجی و کانون‌های خارجی، کانون‌های داخلی هم برای اون مطرح است. اما برنامه‌ریزی‌های کنترل کانون‌های داخلی گرد و غبار موضوع مورد توجه ما در این برنامه چشم‌انداز است.
ذرات خاک به دلیل وزش باد از نواحی خشک و کم آب وارد جو شده و طوفان گرد و غبار ایجاد می کنند. به گزارش کارشناس سازمان هواشناسی، چشمه‌های تولید گرد و غبار در عراق و شمال عربستان و سوریه شکل گرفته و سبب بروز مشکلات شده. جناب آقای نژاد جهانی، معاون سازمان مدیریت بحران کشور:
یک مقدار پیچیدگی موضوع با توجه به اینکه منشأ این پدیده خارجی هست و از طرفی عوامل متعدد و چند وجهی از جمله شرایط اقلیمی، سرعت باد علل خصوص باعث تشدید مسئله شده، مقدار پیچیدگی مسئله رو بیشتر کرده. برابر قانون تفسیر 3 ماده 3 قانون هوای پاک، کارگروه اضطرار در استانها تشکیل میشه، بله در استانهای درگیر با موضوع کارگروه ها تشکیل شده و به صورت مستمر کامل پایش میکنن و این کار و اقدامات لازم انجام شده، به تناسب سطح درگیری استانها تصمیمات مقتضی و لازم اتخاذ خواهد شد.
محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا گفت: هر ساله حدود 40,000 مرگ در کشور بر اثر آلودگی هوا داریم.
تقریبا به واسطه همین ذرات مالب کشور سالانه حدود 1,000 تا کودک کمتر از 5 سال در کشور ما متاسفانه دچار مرگ میشن و همین مواجهه با آلودگی هوا در شهری مثل شهر تهران یا بسیاری از کلان شهرهای کشور ما سالهاست که با حدود مجاز و استاندارد بسیار فاصله داره. همین مواجهه با آلودگی هوا باعث میشه که ما ابتلا به دیابتمون، مرگ ناشی از دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی و و و غیرمون حدود 10% از کل موارد مرگ باشه. بنابراین هیچ گونه از مراحل زندگی ما هم نیستش که حقیقتاً تحت تاثیر آلودگی هوا قرار نگیره. در دوران جنینی، در زمان کودکی، میانسالی و در واقع بزرگسالی، میانگین غلظت ذرات معلق در شهر تهران برای ذرات کمتر از 10 میکرومتر یه عدد بسیار وحشتناکی بوده. شاخص کیفیت هوا در دنیا اگر عددی بالاتر از 500 داشت حتما اون رو برای تهران نشون میداد. ما میانگین غلظت در تهران حدود 1500 تا 2000 بوده که تقریبا ما اون چیزی که استاندارد یا رهنمودها برامون توصیه میکنن حدودا 45 هستش. بنابراین انتظار ما این هستش از مسئولین این پیشبینی ها قبل از افزایش مقدار غلظت اتفاق بیفته.
و موضوع گرد و خاک و کنترل آن نیاز به همکاری منطقه دارد. کشورهایی که درگیر گرد و خاک هستند و چشمه گرد و غبار از آنجا شکل می‌گیرد، باید تدبیر جدی بیندیشند.
اولین گفتگوی این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. با خانم دکتر فاطمه محمد بیگی گفتگوی خواهیم داشت، با توجه به اینکه ایشون سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هستن. خانم دکتر محمد بیگی عزیز، سلام به شما.
سلام علیکم، امیدوارم در هوایی پاک و سالم تنفس کنید.
ممنون از همراهی شما. اما واقعیت موجود این هست که ما داریم هر از گاهی گرد و غبار رو و این جو حاکمه بر خیلی از استانهای کشور رو که گرد و غبار فرا میگیره احساسش میکنیم. یه زمانی برخی از استانها بود که درگیری هجوم گرد و غبار رو داشتن، الان شرایط بگونه است که حتی تا استانهای شمالی هم گاهی این موج گرد و غبار پیش میره. اما براش خب دلایل مختلف و کانونهای مختلفی رو مطرح میکنن که حالا ما اینجور که میشنویم از کارشناسان بیشترش منشأ خارجی داره، اما در هر صورت تا مسیری که به استانهای مختلف برسه این موج گرد و غبار، مسیری که طی میکنه، برخی از کانونهای داخلی هم همراهی دارن و تشدیدش میکنن این موج گرد و غبار رو. برای ما توضیح میدید که شرایط چگونه است؟
ببینید، ما متاسفانه الان شاخص آلودگی رو خصوصا در حوزه ریزگرد به شدت جزء آلوده‌ترین مناطق داریم، کشور ایران رو ارزیابی می‌کنیم. آنچه که الان نشون میده اینه که در بعضی شرایط متاسفانه شامل بی‌توجهی در واقع مدیریتی میشه این شرایط. بحث ریزگردها چندین ساله که کشور ایران رو درگیر کرده. خب ابتدا جنوب و جنوب غربی کشور درگیر بود و در سالهایی یادمه که اهواز انقدر درگیری زیاد شد که حتی منجر به مهاجرت بعضی از افراد از اهواز به شهرهای شمالی کشور هم شد. الان متاسفانه دیگه کانون ریزگردها قدر قوی و گسترده شده، هم منشأ خارجیش هم منشأ داخلی. ما شاهد آلودگی شدید شهرهای شمالی کشور من جمله تهران، قم، استانهای شمالی کشور و اطراف البرز هم هستیم. آنچه که الان برای ما بسیار مهمه اینه که ورود سامانه ها از مرزهای غربی کشور جدی است و باعث میشه که کشور متاثر از اینها قرار بگیره. زمینه خشکسالی داخل کشور و ایجاد قانون های گرد و غبار جدید هم به این اضافه میشه و تنش های آبی که از این به بعد خواهیم داشت و الان در معرض ورود به فصل گرما و کم‌آبی گسترده هم هستیم، این رو تشدید خواهد کرد. در این زمینه عوارض حوزه سلامت ریزگردها من جمله حساسیت‌های پوستی، آلودگی‌های برای چشم، مشکلات ریوی و تنفسی و در واقع عود بیماری‌های آسم، تنفسی و قلبی عروقی میتونه برای سلامت شهروندان ما بسیار مضر باشه. ما واقعا از اینکه عدم تخصیص بودجه دولت برای بحث مقابله با ریزگردها هنوز هم ادامه داره واقعا انتقاد داریم. فراکسیون محیط زیست در این زمینه بررسی خودش رو انجام داده و به نظر میاد که در 9 ایستگاه در شهر تهران ما در شرایط خطرناک قرار داریم و حتی شاخص 500 رو هم در برخی از روزها طی کردیم که شما میدونید که از شاخص 300 تا 500 شرایط کیفی هوا خطرناک توصیف
میشه. بله.
به نظر میاد که مدیریت بحرانی که الان در کشور وجود داره پاسخگوی در واقع ریزگردها نیست. سازمان مدیریت بحران هم سازمان‌های درگیر دیگه به صورت جدی باید به این موضوع بپردازن. دولت در دیپلماسی خارجیش هم باید به موضوع ریزگردها به صورت ویژه بپردازه.
آخه خانده جان، خود دولت تو لایه بودجه که داده بود اصلا این بحث حذف شد، بحث بودجه تخصیصی به کنترل گرد و غبار. خب این نقد از اون موقع هم مطرح شد. تو شرایطی که الان ما تو این دو سال گذشته به خصوص شرایط فعلی کم بارشی رو داریم، محدودیت منابع آب رو داریم، خشک شدن تالاب‌ها و شرایطی که داخلی هم تشدید میکنه این هجوم گرد و غباری رو که با منشأ خارجی ما حسش میکنیم و میبینیمش و تحت تاثیر قرار میده زندگی ما رو، خب این بحث حذف بودجه عملاً خیلی از اقدامات رو به حال بی اثر میکنه یا اصلا هیچ اقدامی در ادامه اتفاق نمیفته.
طبق بررسی فراکسیون محیط زیست حتی مرکز ملی مقابله با ریزگرد و در سازمان حفاظت محیط زیست هم درخواست تامین اعتبار برای شرط بحرانی رو نکرده بوده، پیگیری قبلی نکرده بوده و الان ما در مجلس داریم این موضوع رو پیگیری میکنیم. من به شدت انتقاد دارم از سازمان محیط زیست. حالا اینها رو بذارید در کنار اتفاقایی که برای بحث یوز پلنگ های ایرانی افتاده اخیراً، به شدت انتقاد داریم و به نظر میرسید که سازمان ملی حفاظت از محیط زیست باید پاسخگوی مجلس، نمایندگان و مردم باشه. و اونچه که الان ما درگیرش هستیم علاوه بر این بی‌توجهی اعتباری و بودجه، عدم وجود برنامه مشخص برای مقابله با ریزگرد.
خب آخه برنامه مشخصی اگه باشه بالاخره باید اعتباری براش باشه که این برنامه اجرایی بشه وقتی عملا درخواست.
حتی این برنامه هم به ما در مجلس ارائه نشده.
بله.
اگر برنامه ویژه‌ای به مجلس ارائه بشه ما قطعا در کنار دولت کمک می‌کنیم برای تخصیص بودجه و بالاخره سازمان برنامه بودجه رو به میدان میاریم.
حالا اگر این شرایط رو پیش بینی نکرده از قبل دولت، الان دیگه ما با این شرایطی مواجهیم. پیش بینی کارشناسا رو که می‌بینیم میگن این هجوم گرد و غبار تا مرداد ما هم با توجه به این شرایطی که ما از نظر آب و هوایی داریم ممکنه همین طور به حال افت و خیز داشته باشه اما ادامه دار خواهد بود. حالا شرایطی که واقعا ما می‌بینیم اگه سراسری میشه یه گوریزی هم نیست از این گرد و غبار، یعنی واقعا افرادی که گرفتار بیماری‌های مزمن ریوی هستن، تنفسی، حتی قلبی و بعد گروه‌های آسیب‌پذیرمون مثل خانم باردار، مثل کودک، مثل فرد سالمند، اینا به حال مراجعاتشون بیشتر میشه، شرایط سلامتشون به مخاطره میفته. اینا به هر حال باید براش فکری بشه، یعنی اگه از قبل هم پیش بینی نمیشد که این اتفاق افتاده، عملا که ما تو حتی فصل بهارش به این شکلی، چه برسه به تابستون نمیدونیم در ادامه چه شرایطی
رو در پیش داریم. الان در داخل کشور 23 استان داریم که مجموعا با مساحت 35 میلیون هکتار منطقه غبارخیز دارن. خشکی دریاچه‌های صدفا که الان زیاد شده، حتی در استانهایی مثل استان بنده که استان قزوینه و بالاخره به نسبت جز استانهای متوسط به بالا حساب نیست به لحاظ دسترسی به منابع آبی، اما ما به شدت با خشکسالی مواجهیم و حتی خشکی اخیر قسمتی از دریاچه پشت سد منجیل باعث یورش غبار و ریزگردها شد، به طوری که ما اتفاق رو هیچ وقت در استانمون تجربه نکرده بودیم. و با توجه به که جهت وزش باسا از شمال قزوین جنوب شرقه، هر اتفاقی در استان قزوین میفته به تبع جمعیت چندین میلیونی پایتخت و استان البرز رو تحت تاثیر قرار میده. و من مرتب در جلسات مربوط به حوزه آب و خاک اینو اعلام میکنم که اگر به فکر سلامتی در واقع پایتخت نشینان و استان البرز هم که هستیم که جمعیت متراکم چندین میلیونی دارن، حتما ما باید همه استانهای حوزه شمالی رو هم در نظر بگیریم، علاوه بر استانهای جنوب و جنوب غربی که از قدیم درگیر موضوع ریزگردها بودن و کانونهای گرد و غباری که در استانهای مثل سیستان و بلوچستان وجود داره. الان من حداقل میتونم بگم که 23 استان کشور درگیرن و ما از این به بعد با مراجعه متعدد بیماران ریوی و تنفسی و قلبی عروقی مواجه هستیم و واقعا جان این عزیزان در معرض خطر هست. از سازمان مدیریت بحران میخوام که از سرفرازهای بودجه بحران بر اساس قانون مدیریت بحران کشور بیان و از اختیاراتشون استفاده کنن. این اختیارات به صورت قانونی وجود داره، ما الان کم و کسر قانونی برای مدیریت ریزگردها نداریم، مهم اجرای قانونه که متاسفانه به خوبی انجام نمیشه.
بله، و اون چالش بزرگ که اصلا براش درخواست اعتبارم نشده. خب خیلی سپاسگزارم خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، برای همه آرزوی سلامتی و توفیق دارم.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
برنامه‌های اجرایی دولت در راستای تحقق اهداف اسناد سلامت.
پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. تصویب شد.
آینده نگری.
اهدافی که ما توی سند چشم‌انداز 1434 داریم به وضوح تمام خطهای هر وزارتخونه در اون مشخص شده. دوستان، بزرگوارا، مسئولین مثل خود من باید اینها رو
برنامه ریزی
از طرف دستگاه دولت باید مکانیزم‌های مبتنی بر جامعه باشه. نظام بیمه ما هنوز مبتنی بر جامعه سازو
سیاست‌گذاری.
یک زمینه بسیار خوب فراهم شده که ما بازاری رو با چند برابر حجم بازار خودمون بتونیم تحت تاثیر
بررسی قوانین و سیاست‌های کلان سلامت.
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
چشم‌انداز برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
در ادامه برنامه چشم‌انداز، با توجه به اینکه راجع به کانون‌ها و منشأ گرد و غبار صحبت می‌کنیم، به خصوص منشأ داخلی که تشدید می‌کنه این هجوم گرد و غبار رو، بریم سراغ ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت گرد و غبار کشور. دبیر ستاد ملی آقای دکتر علی محمد طهماسبی بیرگانی. آقای دکتر طهماسبی سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. آقای دکتر، حالا جنبه سلامت این مسئله برای ما کاملا محرز و معمولا هم جنبه سلامت رو مطرح می‌کنیم. اما آنچه که مورد گفتگوی ما هست منشأ داخلی گرد و غبار هست و حالا با این شرایط اقلیمی که ما الان داریم و شرایط بارش‌ها، تشدید این شرایط. متأسفانه تو فصل بودجه که ما دیدیم درخواستی برای تامین بودجه خاص گرد و غبار نبود یا حذف شده بود، اما بفهمید که شرایط فعلی چگونه است با این شرایطی که الان کشور درگیرش هست. هر از گاهی این هجوم رو ما سراسری می‌بینیم، گرد و غبار کاملا سایه میندازه روی همه استان کشور.
البته من اول یه توضیحی بدم که در واقع توی ردیف بودجه 1401 اعتبارات وجود داره توی ردیف متفرقه و توی جدول 9 قابل کنترل و در واقع پایش هست، نزدیک 285 میلیارد تومان اعتبار برای بحث گرد و غبار امسال اختصاص یافته. ولی در خصوص بحث کانون‌های غبارخیز داخلی، خب همجور که قبلا هم در جاهای مختلف من عرض کردم، ما حدود 34.6 میلیون هکتار مناطق غبارخیز داریم که تقریبا 4,232,000 تن در سال ذرات زیر 10 میکرون تولید میکنن، عمدتا کاربری های مراتع فقیر، اراضی کشاورزی آبی دیم و سایر کاربری ها هستند که در 23 استان کشور پراکنده هستند. شدت های گوناگون و مساحت های مختلفی در سطح کشور وجود داره که یه شناخت کاملی راجع به اینا وجود داره.
بله جناب دکتر طهماسبی، بفرمایید که حالا رو منشأ خارجی اونجا باید دستگاه دیپلماسی ببینیم که چگونه مذاکرات خودش رو پیش میبره برای کشورهای همجوار و کانونهای شروع گرد و غبار، که حالا به هر حال کشورهای همجوار که خودشون هم درگیریای پیدا میکنن. اما بفرمایید که اگر ما بخوایم برنامه ریزی داخلی داشته باشیم، که حالا از سالهای قبل هم این برنامه ریزی ها بوده، برای اینکه تا حدودی ما بتونیم شدت هجوم رو کاهش بدیم یا اینکه اثرگذاریش رو کمتر بکنیم، خود ما هم به هر حال اولویت هایی رو داریم از نظر زیست محیطی، کانون هایی که حالا دریاچه هایی که خشک شدن خودشون مستعد میشه بسترشون برای گرد و غبار بیشتر و تشدید این گرد و غبار. بفرمایید برنامه‌ریزی برای کانون های داخلی چی هست و اصولا ما الان کار اجرایی و سیاست گذاری خاصی داریم برای اینکه این کانون ها کنترل بشن و بهبود شرایط داشته باشیم؟
خدمت شما عرض بکنم که بر اساس مطالعاتی که سال 1398 انجام شد که من نتایجش خدمتون گفتم، این شناخت کاملی اول با جمیع جهات، یعنی استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، ایستگاه‌های همدیدی در واقع هواشناسی، استفاده از دانش زمینی که در کشور وجود داره از منظرهای گوناگون، به هر حال اون نقشه تهیه شد و به تفکیک 23 استان معلوم شد چه شدتی در کجا و با چه علتی داره این اتفاق میفته. متعاقب اون یه برنامه ریزی شد که سال 1400 به پایان رسید و اون برنامه ریزی این بود که ما اومدیم در واقع اقدامات مورد نیاز برای مدیریت این کانون ها رو به تفکیک دستگاه عضو ستاد ملی و به تفکیک هر استان در یک دوره 10 ساله 1400 منتهی به 1410 تبیین کردیم. این کار پس شد پروژه های اجرایی و مدیریتی مرتبط بر هر استان به تفکیک استان و با مشخص بودن وظیفه هر دستگاه در استان. این ابلاغ شد پایان 1400 به دستگاه های استانی که دارن پیگیری میکنن. در مورد سیاست ها و راهبردها هم ما در اولین جلسه ای که امسال داشتیم یک سری سیاست ها بر اساس تمام تجربیات 6-7 سال گذشته سیاست ها و راهبردها رو تبیین کردیم و برنامه های کلان دستگاه ها رو هم تبیین کردیم. این به تصویب ستاد ملی رسید و به تمام دستگاه ها با توجه به اون علل و عواملی که باعث ایجاد گرد و غبار میشن. مثلا به طور مثال فرض کنیم من از مراتع نام بردم، اینجا نوشتیم که الزام وزارت کشاورزی به مدیریت و کاهش خسارات ناشی از گرد و غبار به منابع کشور از چه طریقی؟ از طریق حفاظت، قروق، مدیریت چرا، اصلاح پروانه های چرایی، یا بس گفتیم اراضی کشاورزی غبار فیزن، نوشتیم کشاورزی حفاظتی با مشارکت جوامع محلی با اولویت کانونی، و همین جوری دستگاه های دیگه همین جور الزام وزارت نیرو، اشاره کردیم به خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها، الزام وزارت نیرو به تامین آب مورد نیاز تالاب ها و دشت های سیلابی غبارخیز، از چه طرقی برنامه هاش نوشتیم، الزام سازمان محیط زیست به اقدامات پیشگیرانه و الزام هواشناسی به بحث مربوط به پایش و پیشبینی، الزام وزارت خارجه به بحثایی که شما فرمودین دیپلماسی، الزام سازمان برنامه برای اختصاص اعتبار و الاخر. یعنی بنابراین تکلیف تقریبا از نظر سیاست گذاری، هماهنگی و برنامه ریزی ارائه پروژه اجرایی میتونیم بگیم تحقیقا دیگه مشخص است.
ارزیابی عمل کردین دستگاه ها به چه شکل آقای دکتر طهماسبی؟
ببینید در ماده 21 آیین نامه این وظیفه بر عهده ستاد ملی گذاشته شده و گفته شده که وظیفه نظارت بر حسن انجام اقداماتی که براش اعتبار تخصیص داده میشه ستاد ملی است. در ادامه البته گفته شده که این نافی نظارت ذاتی خود دستگاه هم بر عمل کردش نیست، یعنی همینشون بالاخره 14 تا دستگاه رو با اقدامات بسیار متنوع، خب بالاخره نیاز داره که اول خودشون یه پالایشی بکنن بعد ما یه راستی آزمایی بیشتر بکنه. این فرایندش در آیین نامه دیده شده و ما موظف هستیم به صورت سالیانه پس از ارزیابی گزارش عمل کرد رو به هیئت دولت ارائه بدیم که تا کنون هم همینجوری بوده.
درست. و بفرمایید که آقای دکتر، حالا پرسش شاید اساسی همین مردم این باشه که حالا چون شما در ستاد تشریف دارید، ارزیابی عمل کرد رو نسبت به سالهای گذشته چگونه میبینید؟ ما الان ببینیم ما داریم اون چی که ما حس میکنیم به عنوان یک ایرانی این هست که این گرد و غبار داره روز به روز توسعش بیشتر میشه، باعث شده یه عده از این استانها مهاجرت بکنن دائمی، یه عده زیادی اومدن تو خطه شمالی ملک خریدن و اونجا اصلا محل اقامتشون رو تغییر دادن. به هر حال اون یه مشکلات امنیتی در پی داره، یعنی این خالی شدن استانهای درگیری گرد و غبار و خالی از سکنه شدن مثلا روستاها، به خصوص اگر مشکل این باشه، اینا خب جنبه های مختلفی پیدا میکنی، یکیش مشکلاتیست که از نظر امنیتی اتفاق میفته. علاوه بر اون ببینید شما الان وقتی که تهران پایتخت هم درگیر میشه، استانهایی که تقریبا تو نیمه شمالی هستن، خود خطه شمالی ما هم درگیر میشه، اینا نشون میده که وسعت این مسئله و شدتش، عوامل مختلفش داره روز به روز توسعه پیدا میکنه. در نهایت ما میخوایم ببینیم که چقدر میشه پیش بینی کرد و امیدوار بود که این کنترل بشه این شرایط.
ببینید روی ارزیابی عمل کرد فرمودین، من این نکته رو عرض بکنم. ببین شرایط از نظر مهار در مقایسه با اون گستره بیابانزایی در منطقه خب یک در واقع عدد پایینی است. یعنی ما اقداماتی که انجام میدیم در مقابله با گستره و حجم و ابعاد قضیه خیلی کم هست. دلیلش هم به هر حال این هست که این پدیده هم درون سرزمینی و هم به ویژه برون سرزمینی داره حادث میشه و علاوه بر بارگذاری‌هایی که بر محیط انجام میشه به صورت فشاری که بر محیط میشه بر منابع میشه، چه این منابع آب باشن، چه خاک باشن، چه پوشش گیاهی باشن، یک بحث هم بحث خشکی و خشکسالی و کمبارشی و تغییرات اقلیمی اینا هست، دامن زده به این موضوع. بنابراین اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنم این هست که بالاخره باید یه مقداری در کنار همه این اقدامات بحث مربوط به سازگاری و سازگار شدن با این پدیده هم مد نظر در کشور قرار بگیریم. این مخصوص ما نیست. این موضوع مثلا در بحث گرما در همین کشورهای اروپایی هم هست، در بخشی از مناطق اروپایی حتی همین بحث گرد و غبار هم هست دیگه، قاره سبز هستن ولی از آفریقا به هر حال گسیل میشه گرد و غبار براش. ما در واقع در کنار همه اقدامات پیشگیرانه و هشدار دهنده و اصلاحی و عملیاتی و اجرایی باید این موضوع و این ادبیات رو وارد بکنیم در کشور که ما باید یه بخشیش هم سازگار بشیم، باید زمینه‌ها رو فراهم کنیم. ببینین ما یه کشوری هستیم که با استفاده از یک سری تکنیک ها تونستیم خودمون رو با خوشسالی‌های تاریخی وفق بدیم، با کم آبی مناطق بیابانیمون وفق بدیم و سازگار کنیم خودمونو. الان هم با این پدیده باید به این دیدگاه هم نیم نگاهی داشته باشیم و بتونیم در واقع منابعمون رو حفظ کنیم و در همچه شرایطی بتونیم زندگی کنیم. البته این حرف معنای نشستن و نگاه کردن نیست، تمام اقدامات با تمام توان باید انجام بشه، ولی باید بپذیریم که ما در کجا داریم زندگی میکنیم. ما در غرب آسیا زندگی میکنیم، ما در منطقه خاورمیانه زندگی میکنیم که بعد از صحرای آفریقا بیشترین تولید گرد و غبار کره زمین را دارد.
بله.
البته خیلی وقت هست در مورد تغییرات اقلیمی، در مورد بحث مربوط به خوشسالی اینا، این ادبیات سازگاری و فراهم کردن شرایط برای زندگی بهتر با همین وضع موجود وارد این ادبیات شده در دنیا، در همین کشورهای کمتر توسعه یافته هست.
خیلی سپاسگزارم. بنابراین هم در کنار همین اقداماتی که داره انجام میشه، سیاست گذاری که شما فرمودین، تعیین تکلیف که برای دستگاه‌ها شده، باید برنامه‌ریزی های برای سازگاری ساکنین این مناطق هم و اصولا به هر حال مواجهه با این تغییرات اقلیمی ما داشته باشیم. به هر حال ما هم سعی میکنیم که در رسانه در حد توان بتونیم این شرایط سازگاری و تشریح بیشتری براش داشته باشیم، ضمن اینکه پیگیر اقدامات اجرایی هم باشیم و سیاست‌های اجرایی. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر طهماسبی، امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردید و برای شنوندگان عزیزمون در رادیو سلامت، دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت گرد و غبار کشور، و با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. امیدوارم که این برنامه چشم‌انداز مورد توجه شما قرار گرفته باشه و حال این امیدواری که ما برای مقابله با پدیده گرد و غبار برنامه‌های در دست اجرا داشته باشیم، ضمن این که به فکر چگونگی سازگاری با شرایط اقلیمی حاکم بر کشور هم باید باشیم. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر شما رو به خدا یگانه می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
20:30 دقیقه تهران، جام جم، شبکه رادیویی سلامت. از همدلی همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. برنامه زنده کافه خبر با اجرای همکار بسیار ارجمندم، کارشناس مجری این برنامه، سرکار خانم دکتر فاطمه شهبازی.
صدای ما را از کافه خبر میشنوید.